بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 287، یک شنبه 25/9/97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل از سال گذشته که بحث عمل مطلق رو مطرح کردیم و بعد از اینکه بحث‌های عمل مطلق رو پایان بردیم که شامل اعتقاد و عمل می‌شد، امسال بحث رو بردیم سر عملی در مقابل اعتقاد، که مثلا میگیم عمل صالح در برابر ایمان، و عرض کردیم در اینجا که گفته میشه عمل خاص، دسته ای از بحث‌ها در موردش مطرحه. یکیش این بود که این عمل خاص چه چیزی باعث میشه قدر و قیمتش بیشتر بشه، عمل احسن بشه، عمل برتر بشه، عمل نابتر بشه، که حتی در ظاهر عمل گاهی یکسان اگر هست به حسب ظاهر، آیا عمل ظاهرش یکسان بود، ارزشش یکسانه؟ گفتیم نه، عمدتاً اونی که موجب میشه عمل ارزشش بیشتر بشه به باطنشه. باطنش یا معرفته یا صدق و صفا و خوشدلیه، یا به اصطلاح اخلاص برای خدا، که اون دوتا رو گفتیم. الان رسیدیم به اخلاص برای خدا، داشتیم این بحث اخلاص رو مطرح می‌کردیم. در جلسات پیشین ما در باب اخلاص آیاتی که در این زمینه بود و دستجات آیاتی که هر کدوم مفاد اخلاص رو میرسوندن رو بیان کردیم. بعد از اون رسیدیم به روایات باب اخلاص، بخشش رو خوندیم و در اون بخشی خوندیم دیدیم که تصریحاً آمده عمل برتر، عمل احسن به عمل با اخلاص بیشتر، یعنی اخلاص خود موجب برتری عمل میشه و قدر و قیمت عمل میشه، ارزش عمل رو بالا میبره. آوردیم روایات در این زمینه رو چند تا بود خوندیم و گفتیم. باز این بحث اخلاص تو روایات بخشای دیگری هم داره، من بخشای دیگرش هم میخوام بخونم خدمتتون. یکی از اونها ادامه این بحث اخلاص در روایات، بخونیم تا بعدن کم کم زمینه بحثامون آماده بشه. یه حدیثی است از امام صادق علیه السلام که امام صادق میفرماد خداوند سبحان میفرماید قال الله عز وجل انا خیر شریکن من اشرک معیه غیری فی عمل عمله لم اقبله الا ما کان لی خالصا. بیانی که امام صادق از خداوند نقل میکنه، یعنی خداوند میفرماد من بهترین شریکم. خب چرا؟ چون هر کی رو با من شریک کردید، به اصطلاح این رو بدید به همون شریکه، من نمیخوام. من اشرک معی غیری فی عمل عمله، هر کس شریک کرد همراه من چیز دیگر را غیر من را در عملی که انجام میده، لم اقبله، من نمیپذیرم، یعنی بدید به همون شریک. خیر و شریک معمولا شرکا میگن خب سهم من چیه؟ خداوند میگه من سهمم نمیخوام، بدید به هم، من خیر شریکم و قبول نمی کنم. الا چی؟ ماکان خالص اندی، اونی که خالص برای من باشه، اگه خالص برای من کردی میپذیرم. اینجا دو نکته هست که به نظرم خیلی باید بهش توجه کرد. لم اقبله، نمیپذیرم. بحث قبولی عمل یادتون هست چند بار ما عرض کردیم، بحث قبولی عمل یک ادبیاتی است که تو متن دینی پدید آمده، وجود داره و نکته خیلی مهمی هم در خودش داره. اون نکته اینه، عمل رو گاهی آدم انجام میده ولی لزوما به این معنا نیست که این عمل مورد قبول خدا قرار گرفته باشه. میتونه خدا قبول نکنه، عمل انجام شده ولی قبول نشده، نه این عمل انجام نشده. یه وقت میگم عمل نکردی، میگه چرا نکرد. یه وقت گفته شده که عمل کردی ولی من نمیپذیرم. یادم ما تو بحث اسرار صلات هم همینو داشتیم، مثلا تو روایات اسرار صلات نگاه کنید اینجوری اومده که به اصطلاح گاهی انسان نماز میخونه بدون حضور قلب خدا نمیپذیره، ولی نه اینکه نماز نخون، رفع تکلیف هم کرده، نماز صحیح هم به جای طبق رساله هم انجام داده، اما خدا نپذیرفته چون حضور توش نبود. و بعد برخی از روایات داره به مقداری که انسان حضور داره خدا میپذیره، یعنی قبولی عمل، عمل مقبول غیر از عمل صحیح. میتونه عمل صحیح انجام شده باشه، عمل مطابق با اون دستورات انجام باشه، رفع تکلیف هم بکنه، رفع تکلیف هست، اما قبول نمیشه. مگه قبولی چیه؟ قبولی یک نوع ویژه است که مثل اینکه عمل رو باز خدا گزینش موی عملهای خوب رو برای خودش نگه میده. من میخوام یه تعبیر خیلی راحت تری کنم، عملهای خوب رو میپذیره، عملهای برتر رو میپذیره، عملهای ناب رو میپذیره. عمل برتر رو میپذیره، در واقع شما پس باید بگید آقا احسن و عملا گره میخوره به چی؟ اونی که خدا قبول کنه. چه چیزایی رو خدا قبول میکنه؟ از جمله اونها اینه: الا ما کان لی خالصا، خالص بود میپذیرم. یعنی اخلاص موجب پذیرش اعمال میشه. خواهد هستم چند و به تعبیری نابودن عمل به همین قبولی عمل. البته این بحث قبولی عمل خیلی معنا داره از نظر وجودی، من فقط حال و حسش رو میخوام بگم. فرض کنید آدم کاری کرده و به لحاظ وجودی انسان احساس کنه خدا خوشش آمده و پذیرفته، نظر وجودی به نظر شما چی میشه؟ تعامل وجودی چه احساسی داره؟ گفت که اگه این باشه که من کلامو میندازم به هوا. خب حالشو بگم، کلامو میندازم به هوا. چرا؟ چون خدا اونی رو که انتخاب کرده خوش دیده، انتخاب کرده و پذیرفته. پذیرش تا شد نتیجهش اینه، بیشترین تأثیر را در دل اینها داره. قبولی اعمال یک ادبیات اونوری داره که مولا رو راضی کردم، مولا پذیرفت، ولی یک تأثیر بعدی داره، چون این شد خدا این عمل را به اصطلاح برکت میده. من میخوام لفظ برکت بیارم، فضا رو روشن کنم. برکت میده یعنی میذاره نفوذ کنه تو دل، میذاره دل رو آباد کنه، میذاره زمینه های بعدی دل رو ایجاد کنه، میذاره به اصطلاح موانع دل رو برطرف کنه. اینجوری اینجوری ادبیات قبول در متن دینی که میاد که مثلا نماز قبول میشه، نمیدونم عمل قبول میشه، یعنی اینجا آمده آثار وضعی فراوان داره. شما اینجوری بگید نظام عالم سراسر شعور از ناحیه حق، چیزی رو که خوش پذیرفته خوب میدون میده، خوب میدون میده. این خوب میدون دادن یعنی بهش امکانات فراوان میده، بهش سله میده. من الان تعبیرهایی حالا میکنم دیگه سخت نگه، سله میده بهش، میذاره رشدش رشد کنه، میذاره جایگیر بشه، موانعش رو برطرف میکنه، آباد میکنه همه جا. باز است من ادبیات قبول یک سو به سمت حق داره، یک سو به سمت عبد داره. به سمت حق همون پذیرش و خوش آمدن و رضوان توش هست، رضوان حق توش هست، ولی از این سو چیه؟ اون رضوان تأثیری داره تو بنده، بنده رو آباد میکنه. ادبیات قبول، قبولی اعمال، اعمال قبول بشه اینجوری. خب قبولی اعمال یعنی در واقع این هاست که مؤثره بر جان، این هاست که راه گشایده برای دل، این هاست که دستگیر انسان، این هاست که راهبر انسان، اینجوری اینجوری، این هاست که برکت کار انسان میشه. خب تو این روایت چی اومده؟ انا خیر و شریکن، بله من اشرک معی غیری فی عمل عمله لم اقبله، کسی دیگر شریک کرده نمیخوام. این از جهت اون سو نگاه کنم یک نوع اهانته، یک نوع اهانت حساب میشه با خدا. آقا اینایی که میگیم سخت نگیرید، یعنی سطوح داره و الا سطح اول اخلاص اول، من انشاءالله حدیثشم میخونم، سطح اول اخلاص اول، ولی یک نوع اهانت توشه، کسی خواد خدای با این عظمت که لم یکن له کفوا احد و هرچی هم داره سر سفره اوست، عمل من انجام میده برکت اوست، عمل مال اوست، نیت عمل رو او داد، قدرت بر عمل رو او داد، اندیشه به سمت خدا رفتن و کار خیر کردن رو او داد، همه چی رو او داد، همه اینها مال اوست و دیگری رو با شریک میکنه، دیگری که اصلا قابل قیاس با خدا یک اهانت توش کنه، درد میکنه. لم اقبل هو، از اون ور اینجوری هم هست. تو روایات ما گاهی تعابیری اومده که این تعبیر، این عمل رو نمیخوام بزنید به صورتش، این عمل رو نمیخوام بزنید به صورتش، تو روایات هستم ظاهر نماز اینقدر کیازم هست، یا مثلا ملائکه میگن یا خدا، الان یادم نیست، این عمل رو نمیخوام بزنید به صورتش، یعنی به درد من نمیخوام. این طبیعی اینجا یک نوع اهانت توش اگه آدم بخواد نگاه کن. و البته خدا نه سختگیره و نه به اصطلاح این گونه عمل میکنه که از هر کس توقعی داره که با ولی خدا توقع داره، اینجوری نیست. از ولی خدا توقع زیاد داره، از کسی که پایین‌تر به اندازه خودش توقع داره، اینجوری عمل میکنه خدا. و توقع هم که داره بازم سختگیری نمیکنه تو اون توقع. دقت کن چی از میگم، توقع سختگیری نمیکنه. سختگیری یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که با یک بار آدم رو زود بذاره کنار، پس تو اینجوری بذار کنار، اینجوری نه، میدون میده، زمینه میده، امکانات میده، حتی باز چیزایی رو تو دلش میاره که گهگاهی دلش روشن بشه، متوجه بشه، گاهی اصلاح میکنه، گاهی مثلا میبینه کار رو انجام داده، برای خیال میکرد که برای خدا کرده، متوجه حتی نشد که غیر رو در نظر گرفت، حتی خود شخص گاهی متوجه نیست، از بس ما به دل رجوع نمیکنیم، در بیرون غرقیم، اینا رو متوجه نیست. ولی خدا گاهی تو با ملکه خودش، با عنایت خودش، گاهی تو دل میاره که تو اونجا این کار رو کردی، با اینا خلید داشته، حتی این مهلت ها رو میده، یعنی سخت نمیگیره، ولی به اندازه خودش توقع هست و همون توقع رو هم باز بدون سخت گیری به امکان دادن و زمینه دادن تا یه وقتی که دیگه خب دیگه نه. باز هست اینجوری نظام عالم با بحثای اخلاص و امثال اینها روبرو میشیم. یعنی حتی گاهی من میگم خدا 50 سال به شخص مهلت میده، 50 سال به شخص مهلت میده که شاید درست کنه، خیال نکنه یعنی مثلا همون اول، نه، سخت گیری نمیکنه. اینا من برای چی میگم؟ میخوام خیال نکنید اخلاص ما رو به یه وسواس بکشونه، اخلاص ما رو باید به یک واقعیت بکشونه و به یک عقلانیت که طبق اون عمل کنیم، نه یعنی بیایم مثلا نه آقا ما الان داریم درس میخونیم، اولش خلید برو جلو درست شد، دوباره باز انجام دادیم زحمت که باز دیدیم خلید اشکال، برو جلو. اینجوری خدا عمل میکنه، گاهی 50 سال به آدم اجازه میده، ولی اون موقعی که بعد از 50 سال این درس خوندن شد خدای او رو، خدا اینقدر برکت میگه کل 50 سالش رو پر میکنه، فقط به شرطی که آدم این مسیر رو طی کنه. دقت کنید چه از ما خدا اینجوریه، یعنی توقع به اندازه شخص، به اندازه توان، به اندازه فهم، به اندازه اون چیزی که امکاناتی که داره، و بعدش هم چی؟ یه کار دیگه هم میکنه، بازم مهلت میده. و حتی شاید باور نکنید کسی که تصمیم برای اخلاص داشته باشه، خدا گاهی براش راه باز میکنه به پستی بلندی زندگی، دقت میکنید، با پستی بلندی زندگی، فراز و فرود هایی که هست، خدا براش راه باز میکنه، یعنی بهش بالاخره میکشونه کسی بخواد. من انشاءالله بعدا میگم در بحث اخلاص چیکار باید کرد، کسی بخواد راه براش باز میکنه. اخلاص خاصیتش اینجوری، یعنی قصد این نیست که از اول، من میخوام اول اینو بفهمیم یه دفعه، خیلی حالا که این شد پس دیگه هیچ قبول نشه، پس چی و پس دیگه از این حرفا، نه، پس عمل نکن، نه نه نه، اتفاقا اول میخواد نماز رو صحیح بخون، ولی بعد از تو میخواد اخلاص هم باشه. و اخلاص بزن همین تو کار معرفت، تو کار تحصیل علم به آدم خیلی زمینه میده، ولی حالا من دیدم بعضی ها رو از زمینه سوء استفاده میکنه، مثلا اینو گرفته تبدیلش کرده به این که مثلا خونده که بعد دیده عجب چیزی شده و عجب چیزی و عجب چیزی، بعد باید به چشم دیگران بیان، هی به چشم دیگران بیان، هی بنده دیدم کسی رو از طلبه ها که یه سبک حالا بگم نامقبولی داشت کارش، حالا دیگه بیشتر از اینه، و هی تلاش میکرد یه جوری به چشم بیاد بی دلیل، یعنی در نوع سوال کردن از استاد سوال جدیت نداشت، بلکه به اصطلاح مطرح شدن بیشتر مطرح، در نمیدونم در تحقیقاتش جوری میکرد به چشم بیاد، گاهی جوری میکرد همه طلبه بفهم عجب کسی هست که این قچه هی ادامه داده، خدا هم بهش اجازه داد، ولی دیگه زیاد رفت، خدا میدونه حالا این شخص دیگه ظرفیت نداره باش چه کنه، و عجیب من دیدم خیلی شگفت آور بودشون، کارهای عجیب و غریبی کرده بود، دیگه حالا اسمش دیگه نبرم، هیچی هم نگم چون هرچی بگم میترسم که شخص شناخته بهش خوب نیست، باز هست تا به اینجا میکشه. بله اگر کسی و اونم خدا خودش، ولی در این حال باور کنید مهلت 50 ساله میده تا ما نیتمون درست کنیم. اینکه تو علم گفتن باید به تواضع برسید، یکی از چیزایی که در عالم مطرح تواضع و حلم که گفته شده در بحث عالم، یعنی باید به جایی برسه که این علم مانش نشه که احساس کنه از یک طرف تا علم میاد احساس میکنه ترفع داره، تا علم داره ترفع داره، یعنی این چیزی داره که دیگران ندارن ترفع داره، و اگر برای خدا درس خونده باشه تو روایات نگاه کنید، من علم لله و تعلم لله اون تعبیر رو ببینید، تو ملکوت عالم از او به عنوان عظیم یاد میکنه، مرد بزرگ ازش یاد میکنه تو ملکوت عالم برای خدا باشه اونجور، ولی حالا این ترفع داره، باید حقیقت علم خودش او رو به تواضع بکشونه. خب اینو به دادن کی داد؟ خدا داد یا مال خودته؟ چی جور بیچاره شدی بعضی ما نتونستی هی خدا خدا کردی خدا به داد، اون متوجه نیستی بعد حالا شده محصول کار تو؟ خب چرا این ظرفیت تو داری، این استعداد کی به داده؟ کی هر چی نگاه میکنه ببینه این علم باید محصلش بشه، بشه تواضع. ولی حالا ببینید بعضی هی علم یه طرف و خودش چی میشه؟ دیگه میشه برای خود، نمیشه برای دیگری. خب چی کار باید کرد؟ راه داره خیلی راحت، ولی راهش اینه که به جایی برسه بشکنه. من دیدم یکی از این عالمان ربانی عجیب هم قدر بود در کار علمی، یعنی تقریبا اصلا تو مرزهایشون حدی ورود نمیتونست بکنه از بس کار علمیش بالا، یعنی و ایشون هم تلاش نمیکرد زیاد کلنجار بره، اینجوری بود خیلی بزرگ. با یه نفر یه جایی رفته بود، یه امامزاده گفت بریم نماز بخونیم، رفتن نماز خوندن، ایشون زود نماز خوند، اومد که کفش اینو جفت کنه دیگری که ضعیف‌تر است از نظر علم، زود آمد و من حالا چیزی خرخره توازش به چشم میومد، یعنی خودش شکونده، خودش شکونده و این به ساده کفش رو جفت کرد. خیلی برام عجیب بود وقتی دادم اینا رو میبینه، شخصیت های از این دست، خب این داره میشکنه خودش، خب این برای خدا میشه میمونه، و الا کم کم هی بذارید بالا بیاد. من انشاءالله بعدا میگم اینا چجوری میشه که اینا با اخلاص سازگار نمیشه، عرض میخواهم کرد. ولی خدا حالا همین کسی که دنبال علمه اجازه بهش میده بره جلو. حالا ما گفتیم یه چیزی هم برای خودمونم شد، اون گفت که یه کمی خودمون در نظر گرفتیم، نمیخواستیم ولی شد، نفس دیگه اصلا مگه نفس همینجوری میشه رام کرد؟ اومد خب بسیار، حداقل بعدش خب میگه این دفعه نکنم، میره و یه چند مدتی باز دوباره میاد تا آهسته آهسته این اصلاح کنه، این اصلاح رو خدا میدون میده و خوشش میاد. سرور من خیال نکن که حالا بس که من اخلاص نفرزیدم، محله بعدم که اومدم باز اخلاص بودم، باز اخلاص نداشتم، محله بعدم که باز اخلاص اونجور نشد، خدا خوشش میاد، این روند دیگه تو داری جمعش میکنی. ولی خدا میدونه این نفس است که ما با خودمون چه کردیم و این نفس چه کرد و خود نفس چی جوری و با نفسمون چه کردیم و چقدر میدون دادیم، حالا الان خدا میدونه اینا، لذا مهلت میده. من عرضم اینه، خدا که میگه من لم اقبله الا ما کان خالی خالصا، این معنا درست حق، ولی یه دفعه ازش جوری در نیارید یه دفعه تبدیل بشه که خب پس چی دیگه، ما این اصلا پس مایوس بشیم، این معنا نداره. اصلا من عرض میکنم کسی که اومده این سیر رو داره طی میکنه تا به اونجا بکشونه، خدا خوشش میاد، این یک نوع اخلاصه، این یک نوع خالص کردنه، ولی در حد خودش. سرور من، نه اینکه کمه، نگید من خب پس چی نشد که ما هرچی میکنیم نمیشه. یک حرف قشنگه، این حرف حرف قشنگه، آقا هرچی میکنیم اخلاص حقیقی نمیاد، این حرف قشنگه، حرف درستیه، ولی به شرطی که ازش یأس نباره. ازش چی بباره؟ عزم بباره برای تصحیح. دقت کنید چی عزم میکنم؟ عزم بباره برای تصحیح، نه یعنی دوباره تبدیل بشه باز خودش، این هیچ دیگه پس نمیشه. اون بزرگواری که اینو میگه که من دیدم مثل از امام خیلی در این زمینه، هر چه میکنیم برای خودمون، نفسانیت خودمونه، کجا خدا نمیدونم، این حرف حقه و درست. و همین بزرگوار از امام رحمت الله علیه سعی کرده این رو جوری بکنه تو زندگیش پیاده کنه و احساس اینو درستش کنه، میکرد میکرد و به جاهای حساسی هم رسون. من خودم معتقدم این انقلاب ما برکت اخلاص از امامه، این همین انقلاب ما دقت میکنید. من اینا بحث این نیست، میخوام بگم این بزرگوار چه کرده، اینو میگه درسته، ولی ازش عزم میباره، نه ازش یأس. بعضی ما تا گفته اینجوری هیچ دیگه، هرچه بکنیم این نفس نمیدونم فریبگر از دستش در نمیریم و این شیطان اغواگر از دستش در نمیریم و نمیشه، تمام شد، هیچی، همش میشه غیر خدایی. اینو بعضی ها میگن، بعد ازش نتیجه میگیرن یأس را، یأس غلط. ولی عرض میکنم همین رو که کسی بگه، اولا بفهمه که هرچه بکنه به اون اصل نمیتونه برسه، مگر یه مگر فقط باید بذارن تفضل الهی بر خوش توضیح داره، انشالله از خواهم بحث مخلصین رو میکنم توضیح میدم، مگر با تفضل او حسابش جدا کنه. ولی حالا نمیشه، ولی از دلش از در بیاد. حالا من میخوام تصحیح کنم، من درجه به اصطلاح اخلاصم اول که خواستم شروع کنم یک بود، یا بگم بی اخلاصی صد بود، ولی کمش کردم، کردم 99، بعد کمش کردم شد 98، همینجور. این رو خدا میبینه، اینو میگه خالصن، همین رو میگم سرور من. من میخوام این حدیث رو اینجوری معنا کنم، حتی اینجا رو میگیره، اینجا که تعبیر میکنه لم اقبله الا ما کان لی خالصا، اینجوری همینقدر به اندازه توانش، به اندازه مهلتی که میده خدا هم شخصا میشناسه، او همینقدر که میاد یک کمی یک ذره درست میکنه مورد قبولی، اما قبولیش به اندازه همین مقداری است که خلوص داده. دقت کن چیز میکنم، ادش نفهمید که خب پس قبول نکرد، پس گذاشت کنار، پس چی؟ آقا تو که تونستی اون اول آمدی این شکلی در نظر گرفتی و تماما برای خود بود، الان داری خود رو میشکنی بعضی جاها، همین کافی، همین کافی، نمیگم کل کاره، این تازه اول کاره، ولی خب کافیه، یعنی خدا میپذیره، خدا این رو اخلاص میدونه. اخلاص یک شخص اینجوریه، مثلا در دلم خیلی بزرگه، همینقدر احساس بزرگی میکنه برای خودش، بسیار، همینقدر که تو زبانش جلویش رو میگیری که نگه من این گونم، این خود یک نوع اخلاص در حد اول، نمیگم شده اونی که باید میشون، باز هست دارم چی عرض میکنم، اینجوری اگر نگاه کنید عزم میجوشه، این گونه اینه با واقعیت های ما میسازه و واقعیت ها تصحیح. بله ما راه های میانبر داریم برای تصحیح، من انکار نمی کنم، مثلا بحثم این نیست، ولی میخوام بگم این راه رو باید توجه کرد، این رو باید دانست، یه دفعه تبدیلش نکن لم اقبله پس دیگه تمام شد، الا ما کان خالصا بی به حسب اندازه این شخص. حالا بذارید من حدیثم باز میخونم، حدیثی است از امام باقر، شخص میاد سوال میکنه، سألته عن الرجل یعمل شی من الخیر فیراه انسان فیسره ذلک، انسان یه کار خیر رو قبلا انجام داده بود تمام شد، یه آدمی دید او انجام داد با نیت اینکه برای خدا، ولی یه آدمی دید این رو، این کاری که انجام داشت انفاق میکرد، نه به خود این شخص داشت انجام میداد واقعا برای خدا، یه دفعه یک شخصی دید فیسره ذلک، این باعث شد خوشحال شد. از حضرت میپرسی اشکال داره خوشحال شد؟ حضرت میگه لا بأس ما من احد الا وهو يحب ان يظهر له في الناس الخير وهو ان يظهر له في الناس الخير اذا لم يكن سن ذلك لذلك، میگه کسی نیست که کار خیر بکنه دیگری میبینه آدم خوشحال نشه، میگه خب الحمدلله از من خیر ظاهر شد، خب خوشحالم شده، ولی اذا لم يكن سن ذلك لذلك، این کار رو برای این نکرد، ولی در این حال وقتی دید خوشحال شد. در روایات نگاه کنید حتی این خوشحال شدن و مورد تعلق اون رو یک نوع چی گرفته؟ یک نوع بی اخلاصی گرفته، ولی اینجا الان حضرت بی اشکال نداره، داره چی کار میکنه حضرت به نظر شما؟ یعنی میخواد بگه بابا در حد خودش خاص برای خدا انجام بده، حالا یکی دید، این که ایشون دیده که ازش خیر رسونه، خوشحالم شده که الحمدلله خب از خیری از مزاحم شده این دیده، خوشحالم شده. حضرت میگه اشکال نداره چون اصلش برای خدا انجام کافیه. این رو در کجا داره حضرت میفهمد؟ برای شخصی که در وسطه. حالا کسی که در آخر میسه، حتی اینم میگن آقا این چیزه، حتی دوست نداشه احدی او رو حمد کند، نخوندی حدیث رو، این داره چیکار میکنه؟ من به نظرم اینا رو باید توجه کرد، با واقعیت های خارجی باید این رو ارتباط داد. همینقدر که خود را به اصطلاح واقعا خواست برای خدا انجام بده، ولی اینکه دیگری حالا دیده، خود دیده و من از این دیدنم خوشحال شدم که این منو دیده، اشکالی هم نداره، اشکالی نداره، از من میگه اشکالی نداره، اما اشکال نداره در یه سطح میانه. اما سطح بالاتر چی؟ چرا باید خوشحال بشی؟ حالا من بعضی رو دیدم اینجا که شد ناراحتن که چرا افشا شد، چرا افشا شد. خب این یه سطح بالاتره، اما هر کدوم اینو در جای خودش ارزشمنده. خب این حدیث که لم اقبل هم قبولی رو توضیح دادم الا ما کان لی خالصا رو هم توضیح دادم، به نظرم باید همینجوری معنا کرد. قبولی رو هم توضیح دادم که اون به اصطلاح باطن عمل میشه، قبولی هم به اصطلاح در لوازم و نتایجی که داره و قیمتش بالا میره، قیمتش بالا میره، یعنی به تعبیری تا قبول شد خدا پذیرفته و کم نیست، خیلی بزرگه. این رو امیرالمومنین در اونجایی داره که لا یقل و عمل و معتقوا کیفه یقل ما بتقبل، عملی که با تقوا انجام میدی کم نیست. چرا کم نیست؟ یعنی اقبل و اندک انجام داده باشه. لا یقل و عمل و معتقوا، لا یقل و عمل و معتقوا کیفه یقل ما یتقبل، وقتی خدا قبول کرده کم نیست. که این کم نیست یعنی ارزشمند شده، ارزشمندی اعمال به قبولی اعمال، قبولی اعمال به اخلاص. این اون چیزی بود که به نظرم تو بحثای ما مهمه با عنوان محوری که داریم. یک من حدیث دیگری هست، این حدیث از امام صادق علیه السلام فی قول الله عز و جل، که من این آیه رو خوندم، حالا میخوام تفسیر حضرت. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عباد ربه احدا. کسی که عمل صالح، من کان یرجو لقاء ربه، لقاء رب رو آرزو داره و باید چی کار کنه؟ کسی که آرزو داره ولی عمل عملا صالح، باید عمل صالح کنه. و چی کار کنه؟ ولا یشرک به عباد رب به احد. از حضرت میپرسن این لا یشرک به عباد رب به احدا به چه معناست؟ حضرت فرمود الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب به وجه الله، کاری انجام داد، مثلا انفاقی کرد، اما چی؟ لا یطلب به وجه خدا را، وجه الله را نخواست، برای خدا نخواست کار کنه. انما یطلب تزکیت الناس، خواست که مردم در حق این بگن عجب آدم خوبیه. یشتهی ان یسمع به الناس، به اصطلاح دوست داره که مردم بشنوند که ایشون آدم خوبیه. فهذا الذی اشرک به عبادت ربه، شرک نسبت به عبادت رب رو چی میگیره؟ حضرت میفرماد این که دوست داره به اصطلاح برای خدا انجام نده، برای وجه الله، ادبیات وجه الله هم که تو متن قرآن بود یادتون هست، برای وجه الله انجام نداده، بلکه چیکار کرده؟ این که کار انجام داده که تا دیگه هم عجب آدم خوبیه. حتما خودتونم دیدید افرادی از این دست که اینجور هستن. من که گهگاهی از اینها میبینم احساسم اینه، این چون جز اینجا بود، دنیا بود، جز این محضه هیچی دیگه خبر نداره، اصلا از خدا جدی تو صحنه زندگیش نیست، نه اینکه هست، اصلا خبر نداره، همین فرده مقدر و از شهرت خوشش اومده، همینقدر تو دنیا، یعنی هویتا دنیا هست و نفس هست و همین سطحی که میبین. ذالک مبلغ هم من العلم، همینقدر، چون مبلغش اینقدره، مثلا چیزی اسم ورا خدا، اون حقیقت بی انتها، اون حقیقت نمیدونم علی عظیم، اون حقیقت حی حاضر، این چیزا باش اصلا مطرح نیست. لذا چی؟ تعبیر حضرت الرجل یه عمل شیء من سوال لا یطلب بهی وجه الله، اصلا وجه الله مطرح، انما یطلب تزکیت الناس، اینکه مردم خوب بگنن. یشتهی ان یسم به الناس فهذا الذی اشرک به عباد ربه، ایده اینجوری هم فقط یادتون باشه هر وقت چون افرادی دید ازشون حذر کنید، مطلقا باشون نباشید، مطلقا، چون نفس خوب پذیره گاهی آدم وقتی درگیر اینجور چیزها میشه و از مدتی تأثیر داره. حالا گفتم خوب پذیر بذاری جریان رو نقل کن. بند خدایی میگفت باشیم یه جایی میرفتیم یه جمعی با هم، یکی یه حرفی زده بود، این حرف در مذاق من بسیار بد آمد. همونجا که وقتی این شنیدم خیلی دیدم زشته، این تعبیر دیدم زشته و همونجا هم ناراحت شدم، ته دل چیزی نگفتم، گفتم یا چی میگن اینا. بعد میگفت رفتم با خانواده خودم داشت سوال میدیدم این تعبیر رو بکار بود. گفت من خودم تعجب، خودش میگفت تعجب کردم من که خودم همونجا این تعبیر رو شنیدم، این تعبیر رو شنیدم چی گفتم، همونجا گفتم این چه تعبیر بدیه، موضع گرفتم. ولی اومدم خونه عین این تعبیر رو به خونه و خانم گفتم، از بس نفس خوب پذیر، از بس نفس خوب پذیر. اگر احیانا آدم یه همچه افراد دیده ازشون حذر کنه، زیاد با اینا نباید باشه آدم، چون این تزکیه نفس اثر میکنه در آدم. حالا این رو حضرت گفته یک بیان لایش بوده، این بیان تصریحیه، اما بیان های خیلی غیر تصریحی داریم و اندکی تزکیه نفس رو هم میخواهد، اونم شرک به عبادت ربه. حالا یک حدیث دیگر رو هم بخونم، این لا یشرک به عبادت رب. حدیث دیگر از امام صادق، کل ریاء
این عهد دنیا که تو روایت مرد شده
بله مجالست. ببینید ما حالا اینی که گفتیم قاعده کلیه که معمولا باید اول در مراحل اولی آدم حذر، بعدها قوی شد کسی که قدرت داره در برتغییر میتونه ارتباطهایی برقرار کنه، تکانهایی بده. ملا حسین قلی همدانی اگر باشه خیلی تکان میده افراد رو، اونجوری حسابش شده است. افرادی هم مقدار تأثیرشون کمه، اما اینا همه رو باید دقت کنه. اینا که میگیم اگر یک جا واجب الهی اینه که من باید حشر داشته باشم، باید چی کار باید بکنم؟ واجبه، یعنی چی؟ یعنی حکم خدا جوریه که من باید حکمی از احکام خدا رو اجرا کنم و این باعث میشه من حشر داشته باشم. اونجا میگیم چی؟ وقتی رفتی، حالا دیگه بحث حذر کردن نیست، واجب الهی شما باید. یعنی منظور ما این نیست که جای واجبات رو بگیره، دقت کنه. اگر واجب الهی آدم رو درگیر میکنه با یک اجتماعی، با افرادی که از این دستن، حالا اونجا یاد بگیره چجوری موضع بگیره. یعنی دیگه بحثی نیست که حذر کنه، حذر مال جایی است که وجوب نیست، به حسب خودش هست، باید اصلا با این افراد حشر و نشر نشه. ولی اگر احیانا واجب الهی باعث شد مثلا مجبوره بره تبلیغ، تبلیغ هم که میره یه جایی میره مثلا که اینجا هم چیه فردی است به این شکل، دیگه چیکار کنه؟ دست این نیست که واجبش انجام داره میده، اما هم اونجا باید مواظب باشه به نحو دیگر موضع بگیره. میگفت که پی در پی باید این اصلاح بشه آدم، همیشه باید وقت خلوت داشت، همیشه باید وقت خلوت آدم داشت، نداشته باشه نمیشه، بیچاره میشه. اصلا من تصویر این که برخی از سیاسیون تو صحنه سیاست وقت خلوت ندارن اصلا برای من وحشتناک. سیاسیون متدین، سیاسی مذهبی متدین، سیاسیونی که وقت خلوت نداره من خیلی برام تصویرش وحشتناک، احساس میکنم او به هر سمتی او رو میتونم ببرن، کی؟ نفسش، شیطان، نمیدونم جامعه شیاطین، اینا از بس خیلی خطرناکه. چیه؟ هیچ وقت خلوت نداره بشینه ببینه چی کار کرده، داره چی کار میکنه، چی جوری شده، حالش چرا اینجوریه، چرا اینجور فسرده شده، چرا اینقدر زمخ شده، چرا اینقدر قساوت قلب داره، هیچ کار نمیتونه بکنه. قضا خودم توصیه که من معتقدم اون راهی که باید رفت توی فضای سیاسی، هر کی تو فضای سیاسی غلیظ شرکت میکنه و وظیفه ام میدونه، باید یه وقت خلوت داشته باشه. میره در صحنه هست، وقت خلوت میخواد، نکنه نمیشه. یعنی میخواد بدون اینکه در وقت خلوتی این رو تصحیح کنه و بعد اون وقت خلوت رو بیاره سر جلوت و تو جلوت اون رو آهسته آهسته اعمال کنه، نکنه بیچاره میشه. خیلی وحشتناک. تبدیل میشه به چیزهای دیگری که اصلا از حالت ایمانش در میاد، اصلا ایمان دیگه ایمان نخواهد بود. خیلی باید اینو مواظب بود. صحبت الان دیگه این جناح اون جناح نیست، اصلا مطلقا همه هر کی تو صحنه سیاسی است و سیاسی غلیظ و ورودن باید بکنه، وظیفه است بسیار بره، ولی چی؟ وقت خلوت داشته باشه. حضرت آیت الله مدنی اول انقلاب رحمت الله، خیلی بزرگوار، خیلی بزرگوار، ایشون به اصطلاح خب میدونید موقعیتی بود که دیگه باید همش تو صحنه اجتماع می بود دیگه. امام جمعه بود و از این طرف هم اون اوائل انقلاب یادتون باشه خیلی درگیری های جدی داشتنشون همشون، همه کسانی که دون مثل شهید دست قبلی ها. ایشون خودش نقل میکرد، این رو برای ائمه جمعه نقل کرده بود، تو تلویزیون هم ایشون دادو من از اونجا دیده بودم. ایشون با یه حالی هم داشت اینو توضیح میداد، میگفت دیگه هم هیچ وقتی ندارم، هیچ وقتی دیگه هم نبود، وقت نماز میشد میخواستم الله اکبر بگم، هی من دستم بالا میبردم نمیگفتم. مردم بابا چقدر معطل میکنی، من میگفتم بابا اگه اینجا نکنم کی بکنم، اینجا خودم درست نکنم. یعنی هی تعامل میکرد تا الله، هی پیش خدا خودش میخواست هی در پیشگاه خدا قرار بده، هی ببینی وضعیتش اینه، هی یادش اینه میخواست به الله، نمیگو هی گفت دست بالا نمیرفت. مردم بابا چرا معطل میکنم، ایشون حالا با عشق داشت اینه بود من این کار نکنم چه کنم. یعنی اینجا باید یه وقت خلوت، این وقت خلوت شه، خلوتش حالا تو جمع هم باشه من مهم نیست که، این یک وقت خلوت، یعنی خود را با خدای خودش به اصطلاح قرار بده در پیشگاه خودش، ببین چه جوری وضعیت، وقت خلوت، وقت خلوت میخوایم. شهید مدنی رحمت الله علیه با چه اشک میریخت، چه حالی داشت که یکی از اساتید ما میگفت وقتی من اینجوری دیدم رفتم این تلویزیون نگرفتم بوسیدم، دیدم تو تلویزیونشون اومده در صحبت با این اشک میده، این تلویزیون نگرفتم بوسیدم از بس این بزرگوار پاک بود. دقیقاً اینجوری این رو باید بسه تو کار اون بیاد، اگر وظیفه شد گفتیم دور حذر، نمیدونم حذر کنه بجا، ولی اگر یه وقتی شد مجبور شد باید تو یه صحنه باشه، مثل شهید مدنی که عرض کردم، مثل کسی که تو صحنه سیاسی باید باشه و وظیفه هست و هر جی که حالا به هر دلیلی که ورود میکنه باید ورود کرد، مثل کسی که تبلیغ میره، مثل کسی که طلبه است که در روستای خودش در شهر خودش بالاخره باید کاری بکنه، وظیفه داره، ولی یاد بگیره وقت خلوت داشته باشه که تصحیح کنه که مشکل ایجاد نشه، آهسته آهسته گرفتار اینجا، چون شما تو صحنه اجتماعی با همه این گرفتاری ها همراهید، یعنی حالا یکی داره تزکیه میکنه، یکی خبث باطن داره داره کار میکنه، یکی حسد داره داره کار میکنه، یکی نمیدونم انانیت داره داره کار، خب با همه اینو درگیرید دیگه، چیکار باید بکنی؟ اینجا وقت خلوت نشه باشی نفس خوب پذیره، شما هر چقدر هی جلوشو میگیری یک جاهایی میبینی میلنگه و راهی که لنگش ایجاد شد دیگه جمع جور نمیشه مگر با تصحیح. تصحیحش هم یه وقت خلوت، وقت خلوت هم حالا واضح شد دیگه، نه شهید مدنی گفتم وقت خلوتش همین توی جلبت بود به معنای خاص خودش، همین نماز موقع نماز بود مثلا، ولی وقت خلوت ما میخوایم نباشه نمیشه. خب از شبت که حدیث دیگری که باز تو اینجا هست، کل ریا ان شرکم، ادبیات دینی چند تا صحنه رو، حالا بحث همین اخلاص که میشه به چند تا صحنه گره میخوره، یکیش مقابلش میشه ریا، یه جا هم مقابلش میشه عجب، یه جا مقابلش چیزای دیگه که من ان شاء الله بعدن خواهم گفت. آیس آیس ما فقط الان تو این ادبیات دینی کل ریا ان شرکم، هر کسی که ریا میورزه شرکه، یک نوع شرک، البته شرک به معنای حرامی که ما گهگاهی داریم تعبیر میکنیم نخواهد شد، اون شرکی که به اصطلاح کافر هست جزو کفار هست لزومن نیست دیگه، کفار یک دستهشون مشرکن، یعنی برای خدا مثلا شریک قرار میده، بتی میپرسته، چیز دیگری هم میشه مشرک، اون مشرک که اصلا از جرگه اسلام خارج، این کل ریا این شرکون در جرگه مسلمانان هست ولی شرک واضحه دیگه سخت، کل ریا این شرکون انه، و این شرک همونی بود که ما تو عرض کردیم یکی از متون دینی ما، یکی از تعبیرات ادبیات قرآنی بود، و عبد الله و لا تشرکوا به شیئا، شرک نورز، کل ریا ان شرک انه من عمل للناس، هر کسی که عمل رو برای مردم میکنه کان ثوابه علی الناس، مردم باید به اصطلاح ثوابش رو بدن، و من عمل لله یعنی برای خدا انجام بده کان ثوابه علی الله، اگر برای خدا کرد اون همونی بود که عرض کردیم قبولی عمل باعث میشه چی؟ خدا مدد بده، ثوابه علی الله، ثوابه علی الله، ما بعضی ما منطق زود که زود تا لفظ ثواب میشه، ثواب یعنی همون ثواب مثلا اخروی میده و ثواب میده، اینا پابرجاست هست همینجور هست، ولی تمامش این نیستا، ثوابه علی الله همینجا همین نشأه، خدا برکت میده بهش، به این عمل برکت میده. بنده دیدم بعضیا اخلاص ورزیدند، خدا کاری کرد اون عمل به چشم همه آمد، چشم همه آمد و به چشم همه به عنوان بهترین ها آمد. به خدا این اخلاص برزید، فقط اخلاص برزید، یعنی حتی اینجوری میتونه حتی آثار اجتماعی داشته باشه که من تو روایت هست، من دیگه الان نمیخونم آثارش، میتونه حتی تبدیل بشه بشه مددهای به اصطلاح ویژه ملائکه، مدد ویژه خدا، بسم الله کان ثوابه علی الله، یعنی خدا میگه اجر تو بهت میدم، اجرش چیه؟ هر چه باش. مثلا در باب ابو عبدالله تو روایت ما چی اومده؟ اجر این اخلاصی ورزیده، این نحوی که عمل کرد که امامت رو در نسل او قرار داد، چند تا ویژگی، شفا را در تربت او قرار داد، خدا خدا. نگاه کنید در باب ابو عبدالله چه توضیحاتی توی روایات هست، چون این گونه کرد خدا این گونه کرد. اینو میگیم ثواب، ثواب یعنی اجرشو داد، اجرشو نه لزوما یعنی فقط آخرت و معاد و نمیدونم جهان پس از مرگ، اون پاورجاست، ولی فقط اون نیست، اینا هم هست، یعنی مددهایی که میده بزرگ به اصطلاح، برکتهایی که میده، ان الله لا یوزی و اجر المحسنینی که از جناب حضرت یوسف میشنوید، از دست امثال از یوسف میشنوید، چجوریه حتی حاکمیتش رو اجر خدا میدونه، حد میکنه عجر عجر، تمام صحنه های اجتماعی غیر اجتماعی رو میگیره، برکت حتی برکت روحی و معنوی، و بیشترین برکت برای انسان به لحاظ روحی و معنوی هم هست، بیشترین برکت. و حالا جالب اینه، کسی که اخلاص میبرزه خدا مدافع اوست، خدا مدافع اوست، میدونی معناش چیه؟ یعنی صحنه ها که پیش میاد او شاید هیچ تدبیر نکنه، اما خداست تمام صحنه ها رو جور میکنه که به نفع این بشه، خاصیت نظام عالمی، خدا میشه مدافع، کسی برای خدا کار میکنه کار ثواب و علالله مدافع او میشه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا که تو قرآن آمده، همین معنا شهید بهشتی رو گفتن که خب این همه بهتون حجم میکنه شما جواب بدید، گفت ان الله یدافع عن الذین آمنوا، واقعا هم دیدیم خدا حتی با نفس شهادتش ایشون رو بالا آورد، حتما اون صحنه رو خودتون هم دیدید اوایل انقلاب، میدونید میخوام نکته ای که در بیارم اینه، کان ثوابه حل الله، ثواب به معنی مطلق، یعنی اجرش خدا میده، حالا چی جوری؟ برکت در کارش، برکت در مالش، برکت در نمیدونم زندگیش، برکت در صحنه اجتماعی، برکت در نفس و جانش، برکت در آخرت، همه چیز معیار هستیم همون اخلاصه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله عرض کردم تو حدیث آمده، ولی من نمیخوام بخونم بعد که ادامهش داره که چی میکنه. بله و اگر بیاسه چی باشه خدا کار میکنه همه بفهمن. بله خیرا همه جا براش. بله همینجور اینو دیدم روایتش، تو من داشتم اشاره میکرده به همون روایتش خلوت
باید چی
بله؟
خلوت اینو باید چی کار میکنم؟ محاسبه بکنم،
محاسبه یکیشه، معاتبه یکیشه، بعد تصمیم بگیره برای بعد تعداد بکنه، مشارطه یکیشه، اینجور توضیحات یه آنیم
شما توصیه کردیم که بعد این نعمتون رو همه اشارات منتقل بشونیم، بعد من دیدم شما شرح اشارات رو گفتین ظاهرم، من صورتش رو هرچی گشتم پیدا نکردم، همین به صورت ملا کتابی گفتین،
ببینید اینجوریه، نه خیلی نه اون رو چون ما اون نعمت هشتون قبلا گفته بودم تو حوزه گفتم ولی ضبط نشد، ولی اینی که الان شما میفرماید این تو